صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شد. وزیر دفاع ایران وارد مسکو شد. و نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایران همچنان یک تهدید است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همه طرف‌های درگیر در مذاکرات صلح سوریه خواست تا به تعهدات خود در کنفرانس مونیخ پایبند بمانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف در این دیدار گفته که آنچه در مونیخ بر آن توافق شده پایان خشونت هاست، نه وقفه در آن، تا متحدان برخی گروه ها در سوریه بتوانند مجددا تجدید قوا کنند. این سخنان آقای ظریف در انتقاد از سیاست های عربستان ایراد شده که از مخالفان نیروهای اسد و گروه خلافت اسلامی به شمار می رود. آقای ظریف تاکید کرده که گروه هایی چون گروه موسوم به حکومت اسلامی و جبهه النصره اهرم فشار سیاسی هیچ گروهی نخواهند بود و مادامی که برخی از کشورهای همسایه ایران این حقیقت را نپذیرند، نمیتوان به آتش بس رسید. ایران در این حال از جانب مخالفان حکومت سوریه متهم شده که از دیپلماسی برای پیشروی نظامی در سوریه سوء استفاده میکند. آقای ظریف در واکنش به این موضوع اتهام وارده را رد کرد. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دفاعی وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دهقان به دعوت همتای روسی خود و برای انجام رایزنی‌های دفاعی وارد مسکو شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته درباره این سفر گفته بود که قرار است در آینده هیئت‌های مختلفی بین دو کشور در رفت و آمد باشند و سفر آقای دهقان نیز در همین چارچوب است. در همین حال زمیر کابولوف، فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان، نیز روز گذشته در مورد برنامه موشکی ایران گفته که این برنامه شامل محدودیت‌های بین‌المللی نمی‌شود و مسکو نگران این برنامه نیست. مراسم استقبال رسمی از وزیر دفاع ایران در روسیه امروز برگزار خواهد شد. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل میگوید که توافق هسته‌ای ایران مستحکم و استوار است، اما ایران همچنان به درگیری‌ها در منطقه دامن میزند و یک تهدید به شمار می‌آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم پاور روز دوشنبه در جریان سفرش به اسرائیل و فلسطین گفته که ایران از تروریست دفاع می‌کند و همچنان یک تهدید به شمار می‌رود. سامانتا پاور در این سخنان ایران را متهم به حمایت از دولت بشار اسد کرد. کشورهای غربی ایران را متهم به حمایت از دولت اسد می‌کنند، اتهامی که تهران هرگز آن را رد نکرده است. پس از حصول توافق جامع هسته‌ای، غرب تصمیم گرفت ایران را نیز در کنار دیگر کشورهای منطقه به گفتگوهای صلح سوریه دعوت کند. نخستین محموله صادرات نفت ایران به اروپا در دوران پسا تحریم روز شنبه 24 بهمن ماه به اروپا صادر شد. به گزارش خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت ایران، نفتکش سوئز مکس با ظرفیت 1,000,000 بشکه روز شنبه در راه اروپا از بندر خارک وارد دریای عمان شد. پیشتر رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، گفته بود که ایران 3 محموله نفتی اولیه خود با حجم 4,000,000 بشکه را به اروپا خواهد فرستاد که 2,000,000 بشکه آن سهم شرکت فرانسوی توتال و مابقی به شرکت‌های اسپانیایی و روسی فروخته خواهد شد. اطلاعات کشتیرانی ایران نشان می‌دهد که توتال فرانسه، یک شرکت روسی و یک شرکت اسپانیایی سفارش انتقال محموله‌های نفتی از بندر خارک به پایانه‌های اروپایی را ثبت کردند. ایران در 4 سال گذشته به دلیل تحریم‌ها صادرات نفتی خود به اروپا را متوقف کرده بود. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه و بعد گفتگو با مهمان این هفته رو خواهید شنید. جنگل بزرگ، اثری از ویلیام فاکنر، رمان نویس نامدار آمریکایی است که به ترجمه احمد اخوت از سوی نشر افق به تازگی به بازار آمد. چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟ این نام یکی از آخرین آثار ژان بودریار، فیلسوف بزرگ فرانسوی است که احسان کیانی ترجمه و نشر حرفه نویسنده آن را منتشر کرده است. محمد علی سپانلو نام کتابی است که گفتگویی است با این شاعر درگذشته از مجموعه تاریخ شفاهی معاصر. این گفتگو را محسن فرجی و اردوان امیری انجام داده و انتشارات سالس منتشر کرده است. اخیراً خبری منتشر شد که بر اساس اون همه دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری، نویسنده نامدار معاصر ایران، به دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در آمریکا اهدا شده. مراسمی هم در همین دانشگاه در این باره برگزار شد. اتفاق مهمی است. به همین منظور از عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که این پروژه به واسطه او به سرانجام رسیده، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو در ادامه میشنوید و متن و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید پی بگیرید. خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش هم در واقع این است که اساساً ایده این دست نوشته ها چطور شکل گرفت و به نتیجه رسید؟
شکلش در واقع از اونجا آغاز شد که خانواده گلشیری که این دست نوشته ها و دیسک کامپیوتر آقای گلشیری در اختیارشون بود، در فکر این بودن که جای امن براش پیدا بکنن، جایی پیدا بکنن که بشه ازش به طور حرفه‌ای حفاظت کرد و بشه به طور جدی در اختیار محققین قرارش داد و فکر کرده بودن قاعدتاً که جایی باید باشه که با هوشنگ گلشیری هم یک ربطی داره و به هر حال چون من این بخت رو داشتم که دوست نزدیک هوشنگ باشم و باش در ترجمه یکی از کارهاش همکاری کرده بودم، یعنی شاه سیاه پوشان، تصمیم گرفتن که این به دانشگاه استنفورد بیاد و ما هم خیلی استقبال کردیم و تا هم سعیم کردیم که این کار متحقق بشه که خوشبختانه شد.
آیا نسخه هایی که به دانشگاه استنفورد اهدا شده دیجیتالی هن یا همون نسخه های اصل و همون کاغذ ها و نوشته هایی که خود آقای گلشیری مستقیما اینها رو یادداشت کرده به دانشگاه اهدا شده؟
نسخه ها فعلا همه نسخه های دست نوشته های خود گلشیری هستن، به غیر از یک دیسک بسیار بسیار مهم کامپیوتریش که ما با سعی فراوان تونستیم که کدش رو بشکنیم و باز بکنیم و ببینیم که چه مجموعه بسیار مهمی در اونجا هست.
تو این دیسکی که گفتید دقیقا چه چیزهایی رو شما یافتید از آثار گلشیری؟
صدها قطعه چاپ نشده، بخشهایی از داستانهای هرگز چاپ نشده، تحقیقاتی که برای داستانهای مختلف کرده بوده، یادداشتایی که نوشته، یعنی واقعا یک مجموعه عظیم است از کارهای هرگز به چاپ نرسیده، هرگز تموم نشده گلشیری، مجموعه است از آثار چاپ نشده، قطعات کارهایی که چاپ نشده، مثلا بخشی کامل از ببره گم شده رایی هست که گلشیری اون رو تصمیم میگیره حذف بکنه از رمان، ولی الان ما نسخه اون رو داریم و محققین میتونن ببینن که چی بود که گلشیری گمان کرد در کتاب جایی نداشته باشه.
چقدر اختیار داده شده به دانشگاه استنفورد برای به این که تصمیم بگیره در مورد سرنوشت این آثاری که چاپ نشده هرگز یا در معرض دید عموم قرار نگرفته؟
وقتی که اینها به دانشگاه داده میشه، معمولا انتخاب در مورد این مسائل با دانشگاه است، ولی دانشگاه ها هم هرگز این تصمیم ها رو بدون مشورت با اون خانواده ای که یا اون شخصی که اینها رو واقعا از سر لطف و از سر اطمینان اهدا کرده انجام نمیده. این تصمیم ها رو ما طبعا بدون مشورت و بدون صلاح دید و بدون موافقت خانواده گلشیری انجام نخواهیم داد، چون امید اون این هست که با حسن مدیر محدودیت این اسنادی که وجود داره دیگران رو هم ترغیب کنیم که یادداشتشون رو، نامه هایی که از گلشیری دارن، خاطراتی که مثلا ممکنه جایی چاپ کرده باشن، اینها رو برای ما بدن که یک مجموعه کامل تری باشه. از آن خودش مهمترین مجموعه است از یه نویسنده مهم ایرانی که در هر جای دنیا من فکر میکنم در اختیار محققینه.
من برداشتم و دریافتم از خبرها و همطور صحبتهای خود شما این است که شما به طور مستقیم درگیر هستید با این اسناد و نظارت دارید میکنید. آیا چه گونه است اساساً؟ میخوام در واقع روش هدایت و مدیریت و برخوردی که با این اسناد میشه رو اگر ممکنه خیلی مختصر توضیح بدید.
یک تیمی هست در کتابخونه، تیم حرفه‌ای که کارش این هست که اینها رو در مثلا جعبه‌هایی بذارن که اسید نداشته باشه و از لحاظ زمانی در خطر نباشه. تیمی هست که اینها رو داره طبقه بندی میکنه. اعضایی از یه تیمی هستن که کتابخونه هستن، کار حرفه‌ایشون همینه، کار آرشیو کردن، کار حفظ این هست و وقتی که مجموعه رو برای تحقیق باز بگذاریم کارشون دوباره این است که مطمئن بشن که هر کسی که میاد با این اسناد به طوری برخورد بکنه که بقاشون حفظ بشه. اینکه چه قسمت از این اسناد در اختیار محققین قرار بگیره، اون تصمیمی است که من و کیوریتور، یعنی مسئول این مجموعه در دانشگاه و صلاح دیده خانواده گلشیری انجام خواهیم داد. من از روز اول هم برای آوردن اینها به استنفورد درگیر بودم، هم در ترتیب کنفرانسی که یک ماه پیش تشکیل دادیم، در واقع اون کنفرانس رو من تشکیل دادم، ولی در همه این موارد همونطوری که گفتم سعی کردیم و میکنیم و خواهیم کرد که نظرات خانواده گلشیری رو هم داشته باشیم و بدون مشورت اونها کاری در جهت نکنیم.
با توجه به اینکه همه کارهای پژوهشی و هزینه‌های نگهداری و مسائلی از این قبیل رو دانشگاه استنفورد بر عهده داره، آیا اگر تصمیم گرفته بشه که آثار چاپ نشده منتشر بشن، آیا اینها به زبان فارسی خواهد بود یا برگردان خواهد شد مثلا به زبان انگلیسی؟ تکلیف چاپ این آثار دقیقاً برای چه جامعه مخاطبی خواهد بود؟
قطعاً اگر قرار بشه که برخی از اینها چاپ بشه و قطعاً چاپ اونها بدون مشورت با خانواده گلشیری نخواهد بود، چون از لحاظ اخلاقی به هر حال این تصمیم بسیار جدی است. اگه کاری رو خود گلشیری چاپ نکرده، آیا دانشگاه یا محققین یا حتی کسانی که صاحب اخلاقی اون اسناد هستن، یعنی خانواده گلشیری، حق دارن این کار رو انجام بدن؟ حتما میبینید که این معضل در مورد نویسندگان دیگر هم بوده، نابوکوف، همینگوی، خیلی ها دیگه که اسنادشون، نوشته هاشون به دانشگاه ها داده شده، بعد هم آثار چاپ نشده ازشون کشف شده و این معضل هم میشه وجود داشته و منقدین در موردش اتفاق نظر ندارن که کار اخلاقی ها یا چاپ این ها یا فقط نشون دادنش به محققینه یا حفظشون در انباره. ولی اگر ما تصمیم بگیریم با مشورت خانواده گلشیری که مثلا بعضی از این کارهایی چاپ نشده، قصه های چاپ نشده رو در یه مجموعه چاپ بکنیم، طبعا گام اول چاپ اونها در زبان اصلی است که زبان فارسی است، مخاطبش تمام جامعه ایرانه و کسانی است که فارسی میخونن در هر جای دنیا، کسانی است که ادبیات ایران علاقه دارن. فکر میکنم هر داستانی، هر نوشته‌ای، هر مطلبی از هوشنگ گلشیری برای هر کسی که به ادب فارسی علاقه منده قاعدتا کار مهمی خواهد بود و مخاطبش همه این علاقه مندانه مختلف است که از کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، درباره اهدای دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری به این دانشگاه. متن و نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مرشد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.